درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح چهارشنبه است، 24مین روز است خرداد ماه خوب. این برنامه یه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رای ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هم به شما خوش آمد میگم. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سند BC یونسکو را از دستور کار خارج کرد. I have never met with
or had any conversation with any Russian guard. دادستان کل آمریکا دیدار پنهانی با سفیر روسیه در واشنگتن را رد کرد. We are not winning
in Afghanistan right now. وزیر دفاع آمریکا میگوید راهبرد نظامی ایالات متحده در افغانستان به زودی تغییر میکند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 2030 یونسکو را از دستور کار خارج کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی هر سندی را که مغایر سند اساسی و ملی در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت باشد، ملغا دانسته است. سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 میلادی بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 17 اردیبهشت با غیر مجاز دانستن اجرای این سند گفت جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند 2030 یونسکو نخواهد شد.
جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در برابر کمیته اطلاعاتی سنا هر گونه اتهام تبانی با روسیه را دروغی نفرت انگیز دانست.
بگذارید این را واضح بگویم. من هرگز با هیچ مقام روسی یا خارجی دیگری درباره هیچ گونه دخالتی با هیچ ستاد و کمپین انتخاباتی در ایالات متحده هیچ دیدار و گفتگویی نداشتم.
احضار جف سشنز به این کمیته بخشی از تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. از آنجایی که آقای سشنز به عنوان دادستان کل آمریکا در این تحقیقات مشارکت داشت، شماری از قانونگذاران آمریکایی به دلیل تضاد منافع خواستار کنارگیری او از این پرونده شده بودند. آقای سشنز نیز خود را از این پرونده کنار کشید. دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه گفت کنارگیری از پرونده روسیه به خاطر اجرای قانون بوده و نه چیز دیگر. اما جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI هفته گذشته در سنا گفت FBI اطلاعاتی در اختیار داشت که دخالت جف سشنز در پرونده روسیه را مسئله دار می کرد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده استراتژی نظامی جدیدی رو در افغانستان در پیش خواهد گرفت. به گفته جیمز ماتیس، عملکرد نظامی آمریکا در افغانستان از موفقیت چندانی برخوردار نیست. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در برابر کمیته دفاعی مجلس سنای آمریکا خواستار افزایش 3-5% بودجه پنتاگون بین سالهای 2019-2023 شد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سال 2014 به عملیات جنگی خود در افغانستان پایان داد. با این حال در حدود 8400 تن از نیروهای آمریکایی همراه با حدود 5000 تن از نیروهای ناتو همچنان در افغانستان هستند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت که محاصره سیاسی و اقتصادی قطر یک عمل غیر انسانی و مغایر با ارزش‌های اسلامی است. شماری از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی با متهم کردن قطر به حمایت از آنچه تروریست خواندند بیش از یک هفته است که روابط خود را با این کشور قطع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ترکیه تحریم قطر را به حکم اعدام تشبیه کرد و افزود که در یک گفتگوی تلفنی سه جانبه با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر درباره این بحران صحبت خواهد کرد. پیشتر در روز سه‌شنبه عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی پیش از دیدار با رکس لرسون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت بنادر و فرودگاه‌های قطر باز هستند و عربستان تنها نمی‌گذارد قطر از آسمانش استفاده کند.
یک دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که به گفته والدین وی در حالت کما بوده است روز سه‌شنبه آزاد شد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که اوتو وارمبیر در حال سفر به آمریکا و ملحق شدن به خانواده خود است. اوتو وارمبیر به اتهام خرابکاری و اقدام علیه حکومت کره شمالی با در مارس 2016 به 15 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شده بود. رکس تیلرسون یادآوری کرد که وزارت خارجه آمریکا به گفتگو با کره شمالی برای آزادی سه آمریکایی دیگر که در آن کشور زندانی هستند ادامه می‌دهد.
جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعاتی سنا در یک جلسه پرسش و پاسخ حاضر شد و برابر اتهام ارتباط احتمالی با روسیه در دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از خود دفاع کرد. همچنین دلایل احتمال برکناری جیمز کومی رئیس FBI نیز از دیگر موضوعهایی بود که نمایندگان در مورد آن از دادستان کل آمریکا سوال کردند. کیان معنوی از این جلسه پرسش و پاسخ بیشتر گزارش می‌دهد.
احضار جف سشنز به کمیته اطلاعاتی سنا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و طرح اتهامات در خصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات صورت می‌گیرد. در پی این اتهام‌ها بود که تحقیقات نیز جریان گرفت. تحقیقاتی که خود جف سشنز به عنوان دادستان کل در آن مشارکت داشت. پس از اینکه پای سشنز نیز در پرونده به میان آمد، شماری از قانونگذاران آمریکایی به خاطر آنچه تضاد اهداف توصیف کردند، خواستار توقف مشارکت سشنز در پرونده شدند. اقدامی که در نهایت به کنارگیری وی از این پرونده منجر شد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعاتی سنا هر گونه اتهام تبانی با روسیه را دروغی نفرت انگیز توصیف کرد. دادستان کل آمریکا گفت هر مطلبی در مورد آگاهی او درباره هر گونه تبانی با دولت روسیه برای ضربه زدن به آمریکا است که او 35 سال به آن خدمت کرده است. آقای سشنز گفت کنارگیری او از پرونده روسیه به خاطر اجرای قانون بوده و نه چیز دیگر. این در حالی است که جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI هفته گذشته در جلسه سنا گفت FBI اطلاعاتی در اختیار داشته که دخالت جف سشنز در پرونده روسیه را زیر سوال می برده است. موضوع برکناری جیمز کومی از ریاست FBI نیز بخش عمده ای از پرسش و پاسخ با جف سشنز را تشکیل داد. دونالد ترامپ پیشتر در بیانیه‌ای درباره برکناری رئیس FBI گفته بود که با توصیه جف سشنز جیمز کومی را برکنار کرده است. آقای کومی هم پنجشنبه هفته گذشته شهادت داد. دلیل برداشتنش از این سمت این است که رئیس جمهوری آمریکا او را به خاطر پرونده روسیه از کار برکنار کرده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه گفت که توصیه به برکناری رئیس FBI هیچ ربطی به پرونده روسیه نداشته است. برخی گزارش‌ها که از آن است که دونالد ترامپ به خاطر کنارگیری سشنز از پرونده روسیه از وی ناخشنود شده است. دونالد ترامپ گفته است به جف سشنز اعتماد کامل دارد.
در همین زمینه با رسول نفیسی استاد و کارشناس مسائل بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، در جلسه کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا با حضور جف سشنز دادستان کل آمریکا چه نکات مهمی مطرح شد و آیا پاسخ‌های آقای سشنز به سناتورها قانع کننده بود؟
اجازه بدید عرض کنم که این جلسه در تداوم تحقیقات مجلس سنا راجع به تبانی احتمالی بین نزدیکان آقای پرزیدنت با روسیه در انتخابات و دخالت بعدی از طریق هک کردن سیستم های آمریکا توسط روسیه است. در جلسه قبلی که آقای کومی شهادت داد که ایشون جدیداً اخراج شده است ریاست از ریاست FBI، ایشون گفت که در دو جا یک نکته اشاره کرد که لازم بود با آقای سشن هم به این موضوع بررسی. یکی ایشون گفت که من وقتی که از جلسه یک به یک با آقای پرزیدنت بیرون اومدم و ایشون میخواست که من یک نوعی دستگیری بکنم از تعقیب مسئله دخالت روسیه در مورد یکی از افراد خاص یعنی آقای جنرال فلین، من ناراحت شدم و وقتی که اومدم بیرون به آقای سشن گفتم که خواهش میکنم دیگه من رو با پرزیدنت تنها نگذارید. این یک موضوع. و یک موضوع دیگه این که وقتی که گفته شد که چرا اطلاعات قبلی با آقای جف سشن تبادل نمیشد یا بهشون داده نمیشد در مورد تحقیقات در مورد روسیه، ایشون گفت که چون من میدونستم که آقای سشن به زودی مجبوره که احراز عدم صلاحیت بکنه به خاطر اینکه ارتباطاتی داشته با آقای کازلیاک که سفیر روسیه در آمریکاست و بنابراین از همون اونجا دیگه من ارتباط اطلاعاتی رو باشون قطع کردم. این موضوعات و موضوعات دیگه‌ای مثل اینکه به طور غیر رسمی گفته شد که ایشون یه جلسه دیگه هم داشته با آقای کازلیاک که ایشون افشا نکرده در موقعی که قسم میخورده و برای احراز شغل جدیدش و موضوعاتی از این قبیل. بنابراین زمینه اینه و ایشون در صحبتهای که کرد که اغلب اوقات بیشتر شبیه یک وکیل مدافعی بود تا یک استیتمن را تا یک دولتمرد تا یک وزیر مهم این مملکت بیشتر به نظرم حالات وکیل مدافعی داشت با توجه به سوابق طولانی ایشون در امر قضا. به نظرم جوابها را که نداد و نه تنها جوابها را نداد بلکه به یک آیین‌نامه و مقرراتی در وزارت دادگستری اشاره کرد که گویا همچه آیین مقرراتی وجود نداره، که یعنی ایشون میگفت که من نمیتونم صحبتهای خودم رو با ریاست جمهوری به شما بگم به دفاع این مقررات.
آقای نفیسی بزنین اجازه بدین دوباره برگردیم به جلسه پرسش و پاسخ و صحبت‌های دادستان کل آمریکا. فکر می‌کنین این صحبت‌ها اثری در مشخص شدن دخالت احتمالی روسیه در مبارزات انتخاباتی آمریکا و دلیل اخراج جیمز کومی رئیس FBI خواهد داشت؟
در باره نقش روسیه تصور نمی‌کنم، هیچ نوع اطلاعات جدیدی ما به دست آوردیم، ولی از خلال صحبت‌های ایشون ما متوجه این نکته شدیم که اون صحبتی که آقای کومی کرده، یعنی این که گفت دیگه نذارید من با ریاست جمهوری در یک اتاق تنها باشم، این ثابت شد که همچه صحبتی بوده و این مهمترین چیزه که دستگیر من شد از شهادت امروز، به لحاظ این که نشون میده که واقعا یک موضوعاتی که آقای کومی میگه صداقت داشته در اون. و این مسئله که میگه که ریاست جمهوری از من خواست که مسئله فلین رو دست بگیرم، واقعا شاید یک حقیقتی بوده دارم.
آقای نفیسی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر 24 ساعتگی رادیو فرداست، با ما تماس بگیرید و نظرات و دیدگاهاتون رو با ما به اشتراک بگذارید. ما رو در بهتر شدن کمک کنید. ما با شنیدن صدای شما دلگرم میشیم.
آقای خامنه‌ای در طول زمامداریشون به عنوان رهبر انقلاب بیش از 1500 نوبت سخنرانی داشتن، صحبت کردن. رسم بر اینه که اگر کسی اختیاراتی داره مسئولیت هم داره، در قبال مسئولیتش باید ازش سوال بشه. حتی خبرگان این اجازه رو نداره سوال بکنه از ایشون. برای مثال همین الان آتش به اختیار، خب این هزار جور سوال هست. ایشون یک کلمه گفتن رفتن ولی هیچ کسی حاضر نیست جواب بده که این حدودش چیه و یعنی چه و آیا یه بسیجی قدرت تشخیصی نداره که الان آتش به اختیار باشه.
جناب آقای روحانی، رئیس جمهور محبوب مردم ایران، نه شما بنی صدر هستی و نه مردم ایران سال 59 هستن. از این پیر مغزی صحبت ها نترسید، مردم پشتبانی شما هستن. بنده خدا دیگه پیر مغزی گرفته، صحبت های زیادی میکنه. آقای روحانی، پشت سرت مردم ایران هستن.
و آب و هوای ایران در یک روز خردادی.
شهر کرد با 7 درجه خنک‌ترین نقطه و اهواز با 50 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هستش. بنا به پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز هم آسمان بیشتر نقاط ایران صاف و آفتابی خواهد بود، اما برای استان‌های خوزستان و بوشهر وزش باد شدید پیش‌بینی شده که در برخی مناطق با گرد و خاک همراه خواهد بود. از بعد از ظهر هم شمال غرب کشور، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رو شاهد خواهند بود. آسمان تهران هم صاف است تا کمی ابری. در ادامه برنامه امروز نگاهی میکنیم به خلاصه مهمترین خبرها. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 2030 یونسکو را از دستور کار خارج کرد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در برابر کمیته اطلاعاتی سنا هر گونه اتهام تبانی با روسیه را دروغی نفرت انگیز دانست. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده استراتژی نظامی جدیدی را در افغانستان پیش خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت که محاصره سیاسی و اقتصادی قطر یک عمل غیر انسانی و مغایر با ارزش‌های اسلامی است. یک دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که به گفته والدینش در حالت کما بوده است روز سه‌شنبه آزاد شد. کمیسیون امور پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا به دلیل خودداری کشورهای جمهوری چک، مجارستان و لهستان از قبول سهمیه خود در پذیرفتن پناهجویان دست به اقدامات قانونی علیه این کشورها می‌زند. دادستانی شهر مادرید در اسپانیا اعلام کرد که کریستیانو رونالدو بازیکن تیم رئال مادرید 14 میلیون دلار تخلف مالیاتی کرده است. به وعده هر روز مروری داریم بر روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا. آقای رفیع‌زاده، با لغو اجرای سند 2030 یونسکو در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شروع کنیم. روزنامه‌ها به این موضوع چطور پرداختند؟
امروز روزنامه‌هایی که نزدیک به جناح اصولگرا هستند به ویژه استقبال کردند از لغو سند توسعه پایدار 2030 یونسکو که یک سند آموزشی هم به حساب می‌آمد. روزنامه کیهان از جمله روزنامه‌هایی است که در تیتر یک خودش نوشته که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای حسن روحانی سند 2030 از دستور کار دولت خارج شده. این روزنامه اشاره کرده که پیشتر دولت آقای روحانی از طریق وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی و در مصوبه‌ای که خود دولت داشتی بنا رو بر این گذاشته بودن که این سند توسعه پایدار رو اجرا کنن، اما با سخنانی که رهبر جمهوری اسلامی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد، حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی این سند رو اجراش رو در ایران لغو کرده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران دیگر روزنامه‌ای است که تیتر اصلی خودش رو به همین موضوع اختصاص داده با نوشته که اجرای سند 2030 متوقف شد. این روزنامه هم اشاره کرده به اینکه آقای روحانی در جریان انتخابات مورد انتقاداتی در زمینه اجرای این سند قرار گرفته بود، اما خود دولت و سخنگوی آقای روحانی و دولت آقای روحانی هم همین چند روز پیش به نوشته این روزنامه گفته بودند که این سند رو اجرا خواهند کرد. روزنامه بهار هم دیگر روزنامه‌ای است که نوشته خود آقای روحانی هم دیشب بعد از جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته که هر سندی که مغایر با سند آموزش و پرورشی باشه که آقای خامنه‌ای ابلاغ کرده و شورای عالی انقلاب فرهنگی اون رو تصویب کرده در ایران اجرا نخواهد شد.
تغییرات در مدیران سینمای ایران هم مورد توجه روزنامه امروز قرار گرفته. جزئیات بیشتر در این باره در مورد این تغییرات چیه؟
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر اصلی خودش که یکی خودش نوشته که با عنوان تغییر صندلی‌ها در سینما نوشته که روز گذشته رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزدیک به 20 حکم تازه صادر کرده. تقریبا بنوشته این روزنامه اغلب چهره های و مدیران سینمایی در ایران تغییر کردند، به استثنای بنیاد سینمایی فارابی که البته اون هم قائم مقامش تغییر کرده، اما رئیس اون همچنان پابرجا هست، همون مدیر سابق مدیریت خواهد کرد. روزنامه دیگر روزنامه ایران هست که در این زمینه اشاره کرده به این موضوع که در این تغییرات یکی از کسانی که یکی از مدیرانی که برکنار شد و جایگزین تازه‌ای برای ایشون معرفی شده، مدیر ارزشیابی و نظارت بر سینما است که همون اداری است که در واقع به فیلم‌ها مجوز پخش و اکران رو میده و اونطوری که روزنامه ایران نوشته این تغییرات در جهت احکامی که صادر شده آمده که در جهت این هست که ارزش‌های اسلامی بیشتر در سینما ایران رعایت بشه.
سری بزنیم به روزنامه جوان که اظهارات فرمانده سپاه درباره نقش عربستان سعودی در حملات چهارشنبه گذشته تهران رو منتشر کرده. روایت این فرمانده نظامی در این باره چیه؟
روزنامه جوان نوشته که آقای محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که طبق اطلاعات دقیقی که داریم، عربستان علاوه بر حمایت از تروریست‌ها، انجام عملیات در ایران رو از اونها مطالبه کرده بود. البته ایشون سند این اظهارات خودش رو ارائه نکرده، بلکه گفته که ما اطلاعات دقیقی در این زمینه داریم. پیشتر مقام‌های دیگر از جمله مقام‌های وزارت خارجه در ایران اعلام کرده بودند که در آینده نظر وزارت خارجه و دولت درباره اینکه نقش عربستان در حملات چهارشنبه گذشته تا چه میزان بوده اعلام خواهد شد، که فرمانده سپاه پاسداران در این زمینه پیش‌دستی کرد.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
قدرتمندان مطلق حکومت و زیردستان 10% آنها در طی این 38 سال گذشته آنچنان از ثروت مردم فقیر ایران مال‌اندوزی کرده‌اند که به همین دلیل از اصلاح سیاست خارجی و صلح با آمریکا و دیگر کشورهای سودرسان می‌هراسند، که شاید در این رابطه قدرت و ثروت آنها به خطر بیفتد و همچنان مردم ایران را به زور و قدرت فقیر و گرفتار نگه داشتند.
آقای خامنه ای فکر میکنه که هم چالش هزینه داره و هم سازش. آقای خامنه ای، شما که نمیخوای هزینه بدی، ملت بدبخت ایران میخوان هزینه بدن. به چه حقی رئیس جمهور منتخب مردم رو تهدید به عزل میکنی؟ تو هستی که کشور رو دو قطبی میکنی، بلکه وارد جنگ میکنی با دستور آتش به اختیار. این حق رو از کجا میاری؟
بنده میخواستم بپرسم چرا آقای خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب نامی برند؟ مگر ایشون رهبر انقلاب است؟ ایشون رهبر نظام جمهوری اسلامی است. رهبر انقلاب آقای خمینی بود، یک انقلابی رو رهبری کرد، بعد از اون انقلاب نظام جمهوری اسلامی رو تأسیس کرد و تمام شد.
بحث آتش به اختیار رو در صدای شنونده ها هم شنیدید، اما در اولین واکنش رسمی دولت حسن روحانی به فرمان آتش به اختیار علی خامنه ای، سخنگوی دولت تذکر داد که سوء استفاده سیاسی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ظلم بزرگ به او خواهد بود. نظر شما چیه؟ اصلا تعبیر شما از فرمان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی چیه؟ خبر کامل شد در وبسایت بخونید و در انتهای خبر هم میتونید دیدگاه‌ها و نظر مخاطبان رادیو فردا رو مرور کنید. اما چند نظر و کامنت هستش که من و نازآفرین براتون مرور میکنیم. کاربری با نام مسیحا نوشته که سخنان علی خامنه‌ای در مورد آتش به اختیار به خصوص با تاکید ایشان بر ویژه نظامی آن صریح‌تر و روشن‌تر از حدی بود که بتوان آن را از طریق تعبیر و تفسیر به مقصود توجیه کرد یا پیام و محتوای ویرانگر آن را تخفیف و تقلیل داد. ایشون، این کاربر نوشته، ایشون علناً و صراحتاً خطاب به نیروهای خود با ابراز اطمینان به عدم دادرسی قضایی فرمان حمله و تعرض، قتل و اسیدپاشی به مردم در کوچه و خیابون رو صادر کرده. این کاربر باز هم نوشته که به نظر نمیرسه که دولت حسن روحانی توان مقابله با این یورش باند خامنه‌ای رو داشته باشه.
بله، البته نظرات مختلفی هم دادن کاربرای وبسایت. سهیل نوشته، خطاب به سخنگوی دولت، نوشته آقای نوبخت، جنگ به اختیار کلمه ثقیلی نیست که نیاز به تفسیر داشته باشه و هر فرد کم سوادی هم میدونه که یک فرمانده نظامی از سر استیصال و درماندگی این رو صادر میکنه.
و بهمن کاربر دیگه ای هستش که نوشته مطلب رهبر جمهوری اسلامی کاملا روشن و شفاف هست و مخاطبین آن هم مشخص هستن.
رضام نوشته هرچند من با اصل ولایت فقیه و جمهوری اسلامی مخالفم، ولی انصافا منظور ایشون، منظورش آقای خامنه ای هست، نه توسط موافقین نه مخالفین درک نشد.
و کاربری هم که نام 24 میلیون رو برای خودش انتخاب کرده نوشته من اگر 24 میلیون رای پشت سرم بود چنان فریاد می‌زدم که گوش فلک کر بشه. ایشون اضافه کرده آقای روحانی کاملا مشهوده که رهبر علیه شما یا همون 24 میلیون جبهه گرفته، پس به پشتوانه همین 24 میلیون دستور مقابله با به مصر رو صادر کنید، یک گارد بزرگ ریاست جمهوری تشکیل بدید که وسعت آن در تمام ایران گسترده بشه و تا کوچکترین تحرک لباس شخصی ها رو زیر نظر بگیرن.
کاربریم به نام سحر نظری نوشته که خلاصه از اونو میخونم براتون. گفته که اونایی که بعد از انقلاب سال 57 قانون اساسی جدید رو تدوین کردن و در آن به آقای خامنه ای که منظورش ولایت فقیه هستش قدرتی دادن که حتی خدا هم به گفته این کاربر انقدر قدرت و خودمختاری نداره، الان کجان که حق ما رو بگیرن و بدن. آمریکا هم قانون اساسی داره و این حکومت هم مثلا برای ما قانون اساسی نوشته.
یه کوچولو دیگه من بخونم. نازآفرین کاربری با نام مستعار نوشته آتش به اختیار یعنی بازگذاشتن دست سعید طوسی برای ادامه فعالیتش. اما این تعدادی از نظرات شما بود و ندیدگاه رادیو فردا، باز هم به وبسایت رادیو فردا سر بزنید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش با مهدی رستم‌پور. از قطعی شدن صدرنشینی ایران در مقدماتی جام جهانی تا پیروزی فرانسه مقابل انگلستان در یک دیدار دوستانه.
صحبتون بخیر بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش. ایران بعد از اینکه صعود خودشو به جام جهانی 2018 روسیه مسجل کرد، حالا صدرنشینیش هم قطعی شد. در ادامه بازی‌های مقدماتی جام جهانی تیم ملی فوتبال قطر موفق شد 3-2 کره جنوبی رو از پیش رو برداره. به این ترتیب اگر ایران دو بازی بعدی خودش مقابل کره جنوبی و سوریه رو هم با شکست حتی پشت سر بگذاره، باز به عنوان صدرنشین راهی جام جهانی خواهد شد، در شرایطی که از هر گروه دو تیم به صورت مستقیم جواز حضور در جام جهانی رو دریافت میکنن. با برتری قطر مقابل کره جنوبی حالا شرایط کره ای ها بسیار پیچیده میشه. تیمی که از جام جهانی 1986 در تمام ادوار جام جهانی حاضر بوده به عنوان نماینده آسیا، اما حالا ممکنه که تیم ازبکستان در ادامه بتونه کره جنوبی رو باز بداره از راهیابی به جام جهانی. هدایت کره ای ها رو اولیه اشکلیکه آلمانی بر عهده داره. رقابت های لیگ جهانی والیبال هم از فردا پیگیری میشه. هفته سوم این مسابقات تیم ملی والیبال ایران در لهستان به سر میبره، اونجا باید اولین بازی رو با آمریکا برگزار کنه. همچنین دیداری رو مقابل لهستان میزبان هفته سوم برگزار خواهد کرد و بازی بعدی هم مقابل روسیه است. سه بازی که مشخص میکنه یا تیم ملی والیبال ایران میتونه راهی دور بعد بشه، که به هر حال تحقق این مسئله برمیگرده به درخشش ایران در هفته سوم. خبر بعدی پیوستن سروش رفیعی بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به باشگاه الخور قطر، که به این ترتیب او از جمع سرخپوشان جدا شد و فصل آینده رو در قطر توپ خواهد زد. پرسپولیس نمیتونه از وجود سروش رفیعی در بازی حساسی که در لیگ قهرمانان آسیا و الاهلی عربستان در پیش رو داره استفاده کنه. خبر آخر دیدار دوستانه فرانسه و انگلستان که دیشب برگزار شد، با برتری 3-2 تیم فوتبال فرانسه به پایان رسید، در حالی که فرانسوی ها نیمه دوم با اخراج رافائل واران 10 نفره بازی کردن. اما این تیم که از جوانای آتیه داری در سطح فوتبال جهان بهره میبره و به عنوان یک مدعی میتونه در جام جهانی 2018 مطرح باشه، موفق شد انگلستان رو شکست بده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت 7 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هستم و منم صبح بخیر میگم به بیننده ها و شنونده های این برنامه. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر، ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سند 20 یونسکو را از دستور کار خارج کرد.
I have never met with or had any conversation with any Russians or any.
دادستان کل آمریکا دیدار پنهانی با سفیر روسیه در واشنگتن را رد کرد.
We're not winning in Afghanistan right now.
وزیر دفاع آمریکا میگوید راهبرد نظامی ایالات متحده در افغانستان به زودی تغییر میکند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 20-30 یونسکو را از دستور کار خارج کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی هر سندی را که مغایر سند اساسی و ملی در حوزه آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت باشد، ملغا دانسته است. سند آموزشی یونسکو برای سال 2030 میلادی بر مسائلی چون تضمین آموزش برابر و فراگیر، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، حقوق بشر، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و ترویج فرهنگ صلح و عدم خشونت تاکید دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 17 اردیبهشت با غیر مجاز دانستن اجرای این سند گفت جمهوری اسلامی تسلیم سندهای مانند سند 20-30 یونسکو نخواهد شد.
جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در برابر کمیته اطلاعاتی سنا هر گونه اتهام تبانی با روسیه را دروغی نفرت انگیز دانست.
بگذارید این را واضح بگویم. من هرگز با هیچ مقام روسی یا خارجی دیگری درباره هیچ گونه دخالتی با هیچ ستاد و کمپین انتخاباتی در ایالات متحده هیچ دیدار و گفتگویی نداشتم.
احضار جف سشنز به این کمیته بخشی از تحقیقات درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. از آنجایی که جف سشنز به عنوان دادستان کل آمریکا در این تحقیقات مشارکت داشت، شماری از قانونگذاران آمریکایی به دلیل تضاد منافع خواستار کنارگیری او از این پرونده شده بودند. آقای سشنز نیز خود را از پرونده کنار کشید. جف سشنز روز سه‌شنبه گفت کنارگیری از پرونده روسیه به خاطر اجرای قانون بوده و نه چیز دیگر. اما جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI هفته گذشته در سنا گفت FBI اطلاعاتی در اختیار داشت که دخالت جف سشنز در پرونده روسیه را مسئله دار می‌کرد.
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده استراتژی نظامی جدیدی را در افغانستان پیش خواهد گرفت. به گفته جیمز ماتیس عملکرد نظامی آمریکا در افغانستان از موفقیت چندانی برخوردار نیست. به گزارش آسوشیتد پرس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در برابر کمیته دفاعی مجلس سنای آمریکا خواستار افزایش 3-5% بودجه پنتاگون بین سالهای 2019 تا 2023 شد. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در سال 2014 به عملیات جنگی خود در افغانستان پایان داد. با این حال در حدود 8400 تن از نیروهای آمریکایی همراه با حدود 5000 تن از نیروهای ناتو همچنان در افغانستان هستند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت که محاصره سیاسی و اقتصادی قطر یک عمل غیر انسانی و مغایر با ارزش‌های اسلامی است. شماری از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی با متهم کردن قطر به حمایت از آنچه تروریست خواندند بیش از یک هفته است که روابط خود را با این کشور قطع کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ترکیه تحریم قطر را به حکم اعدام تشبیه کرد و افزود که در یک گفتگوی تلفنی سه جانبه با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، درباره این بحران صحبت خواهد کرد. پیشتر در روز سه‌شنبه عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی پیش از دیدار با رکس لرسون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن گفت بنادر و فرودگاه‌های قطر باز هستند و عربستان تنها نمی‌گذارد قطر از آسمانش استفاده کند. یک دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که به گفته والدینش در حالت کما بوده است روز سه‌شنبه آزاد شد. رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید که اوتو وارمبیر در حال سفر به آمریکا و ملحق شدن به خانواده خود است. اوتو وارمبیر به اتهام خرابکاری و اقدام علیه حکومت کره شمالی در مارس 2016 به 15 سال زندان با اعمال شاقه محکوم شده بود. رکس تیلرسون یادآوری کرد که وزارت خارجه آمریکا به گفتگو با کره شمالی برای آزادی سه آمریکایی دیگر که در آن کشور زندانی هستند ادامه می‌دهد. همطور که در خبرها شنیدید، جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعاتی سنا در یک جلسه پرسش و پاسخ حاضر شد و برابر اتهام ارتباط احتمالی با روسیه در دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از خود دفاع کرد. همچنین دلایل احتمالی برکناری جیمز کومی رئیس FBI نیز از دیگر موضوعهایی بود که نمایندگان در مورد آن از دادستان کل آمریکا سوال کردند. کیان معنوی از این جلسه بیشتر گزارش می‌دهد.
احضار جف سشنز به کمیته اطلاعاتی سنا پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و طرح اتهامات در خصوص دخالت احتمالی روسیه در انتخابات صورت می‌گیرد. در پی این اتهام‌ها بود که تحقیقات نیز جریان گرفت. تحقیقاتی که خود جف سشنز به عنوان دادستان کل در آن مشارکت داشت. پس از اینکه پای سشنز نیز در پرونده به میان آمد، شماری از قانونگذاران آمریکایی به خاطر آنچه تضاد اهداف توصیف کردند، خواستار توقف مشارکت سشنز در پرونده شدند. اقدامی که در نهایت به کنارگیری وی از این پرونده منجر شد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در کمیته اطلاعاتی سنا هر گونه اتهام تبانی با روسیه را دروغی نفرت انگیز توصیف کرد.
I was aware of any collusion with the Russian government to hurt this country which I have served with honor for 35 years.
دادستان کل آمریکا گفت هر مطلبی در مورد آگاهی او درباره هر گونه تبانی با دولت روسیه برای ضربه زدن به آمریکا است که او 35 سال به آن خدمت کرده است. آقای سشنز گفت کنارگیری او از پرونده روسیه به خاطر اجرای قانون بوده و نه چیز دیگر.
این
در حالی است که جیمز کومی رئیس برکنار شده FBI هفته گذشته در جلسه سنا گفت FBI اطلاعاتی در اختیار داشته که دخالت جف سشنز در پرونده روسیه را زیر سوال می برده است. موضوع برکناری جیمز کومی از ریاست FBI نیز بخش عمده ای از پرسش و پاسخ با جف سشنز را تشکیل داد. دونالد ترامپ پیشتر در بیانیه‌ای درباره برکناری رئیس FBI گفته بود که با توصیه جف سشنز جیمز کومی را برکنار کرده است. آقای کومی هم پنجشنبه هفته گذشته شهادت داد. دلیل برداشتنش از این سمت این است که رئیس جمهوری آمریکا او را به خاطر پرونده روسیه از کار برکنار کرده است. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه گفت که توصیه به برکناری رئیس FBI هیچ ربطی به پرونده روسیه نداشته است. برخی گزارش‌ها که از آن است که دونالد ترامپ به خاطر کنارگیری سشنز از پرونده روسیه از وی ناخشنود شده است. دونالد ترامپ گفته است به جف سشنز اعتماد کامل دارد.
در همین زمینه با رسول نفیسی، استاد و کارشناس مسائل بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای نفیسی، در جلسه کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا با حضور جف سشنز دادستان کل آمریکا چه نکات مهمی مطرح شد و آیا پاسخ‌های آقای سشنز به سناتورها قانع کننده بود؟
اجازه بدید عرض کنم که این جلسه در تداوم تحقیقات مجلس سنا راجع به تبانی احتمالی بین نزدیکان آقای پرزیدنت با روسیه در انتخابات و دخالت بعدی از طریق حذف کردن سیستم های آمریکا توسط روسیه است. در جلسه قبلی که آقای کومی شهادت داد که ایشون جدیداً اخراج شده از ریاست FBI، ایشون گفت که در دو جا یک نکته اشاره کرد که لازم بود با آقای سشن هم این موضوع بررسی شد. یکی ایشون گفت که من وقتی که از جلسه یک به یک با آقای پرزیدنت بیرون اومدم و ایشون میخواست که من یک نوعی دستگیری بکنم از تعقیب مسئله دخالت روسیه در مورد یکی از افراد خاص یعنی آقای جنرال فلین، من ناراحت شدم و وقتی که من بیرون به آقای سشن گفتم که خواهش میکنم دیگه من رو با پرزیدنت تنها نگذارید. این یک موضوع. و یک موضوع دیگه این که وقتی که گفته شد که چرا اطلاعات قبلی با آقای جف سشن تبادل نمیشد یا بهشون داده نمیشد در مورد تحقیقات در مورد روسیه، ایشون گفت که چون من میدونستم که آقای سشن به زودی مجبوره که احراز عدم صلاحیت بکنه به خاطر اینکه ارتباطاتی داشته با آقای کازلیاک که سفیر روسیه در آمریکاست و بنابراین از همون اونجا دیگه من ارتباط اطلاعاتی رو باشون قطع کردم. این موضوعات و موضوعات دیگه‌ای مثل این که به طور غیر رسمی گفته شد که ایشون یه جلسه دیگه هم داشته با آقای کازلیاک که ایشون افشا نکرده در موقعی که قسم میخورده و برای احراز شغل جدیدش و موضوعاتی از این قبیل. بنابراین زمینه اینه و ایشون در صحبتهایی که کرد که اغلب اوقات بیشتر شبیه یک وکیل مدافعی بود تا یک استیتمن و تا یک دولتمرد تا یک وزیر مهم مملکت، بیشتر به نظرم حالت وکیل مدافعی داشت با توجه به سوابق طولانی ایشون در امر قضا. به نظرم جوابها را که نداد و نه تنها جوابها را نداد بلکه به یک آیین‌نامه و مقرراتی در وزارت دادگستری اشاره کرد که گویا همچون آیین مقرراتی وجود نداره، که یعنی ایشون میگفت من نمیتونم صحبت خودم رو با ریاست جمهوری به شما بگم به دفاع این مقررات.
آقای نفیسی بزنین اجازه بدین دوباره برگردیم به جلسه پرسش و پاسخ و صحبت‌های دادستان کل آمریکا. فکر می‌کنین این صحبت‌ها اثری در مشخص شدن دخالت احتمالی روسیه در مبارزات انتخاباتی آمریکا و دلیل اخراج جیمز کومی رئیس FBI خواهد داشت؟
در باره نقش روسیه تصور نمی‌کنم، هیچ نوع اطلاعات جدیدی ما به دست آوردیم، ولی از خلال صحبت‌های ایشون ما متوجه این نکته شدیم که اون صحبتی که آقای کومی کرده، یعنی این که گفته بود دیگه نذارید من با ریاست جمهوری در یک اتاق تنها باشم، این ثابت شد که همچه صحبتی بوده و این مهمترین چیزه که دستگیر من شد از شهادت امروز، به لحاظ این که نشون میده که واقعا یک موضوعاتی که آقای کومی میگه صداقت داشته در اون. و این مسئله که میگه که ریاست جمهوری از من خواست که مسئله فلین رو دست بگیرم، واقعا شاید یک حقیقتی بوده در اون.
آقای نفیسی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
باز هم نوبت شنیدن صدای همراهان رادیو فرداست، کاربرانی که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتن. ما همیشه از شنیدن صدای شما لذت میبریم. باز هم برای یادآوری شماره تماس پیغامگیر رو براتون تکرار میکنن: 2042-02-21-12-21-12.
رهبری محترم، پیرو 434 مکاتبه بی حسرم طی 15 سال پیگیری و مراجعه و دوندگی به هدف اجرای عدالت، خواهشمندیم بالاخره ما خانواده مظلوم ایرانی بدبخت را سوری، یمنی، عراقی، لبنانی، فلسطینی محسوب و به خاطر خدا بالاخره اقدام نمایید. یوسف آفرین هستم از تایباد خراسان رضوی.
چطور ممکن هست در حالی که نیروهای نظامی ایران و حزب الله لبنان در سوریه علیه نیروهای آزادی خواهی که در دو جبهه می جنگن، هر وقت اینا به طرف داعش پیشروی میکنن، چه کردها باشن چه نیروهای ائتلاف، جمهوری اسلامی و حزب الله اونا رو سرکوب میکنن، به نفع داعش. اگر خود ابوبکر البغدادی در ایران حمله انتحاری کنه، من باورم نمیشه و میگم جمهور اسلامی یک کاسه زیر نیم کاسه داره.
در ادامه برنامه امروز نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه خود سند 2030 یونسکو را از دستور کار خارج کرد. جف سشنز دادستان کل آمریکا روز سه‌شنبه در برابر کمیته اطلاعاتی سنا هر گونه اتهام تبانی با روسیه را دروغی نفرت انگیز دانست. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده استراتژی نظامی جدیدی را در افغانستان پیش خواهد گرفت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه گفت که محاصره سیاسی و اقتصادی قطر یک عمل غیر انسانی و مغایر با ارزش‌های اسلامی است. یک دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی که به گفته والدینش در حالت کما بوده است روز سه‌شنبه آزاد شد. کمیسیون امور پناهندگی و مهاجرت اتحادیه اروپا به دلیل خودداری کشورهای جمهوری چک، مجارستان و لهستان از قبول سهمیه خود در پذیرفتن پناهجویان دست به اقدامات قانونی علیه این کشورها می‌زند. دادستانی شهر مادرید در اسپانیا اعلام کرد که کریستیانو رونالدو بازیکن تیم رئال مادرید 14 میلیون دلار تخلف مالیاتی داشته است.
بر پایه تازه‌ترین گزارش سازمان آنکتد، حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران در سال 2016 نسبت به سال ماقبل کمی بالاتر رفته، ولی نه در سطحی که مسئولان ارشد اقتصادی ایران انتظار داشتند. برای اینکه تازه‌ترین آمار درباره سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران رو بررسی کنیم، همراه هستیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن فرانسه. آقای خاوند، ایران از لحاظ جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چه جایگاهی در جهان داره؟
آنکتاد، مخفف نام انگلیسی سازمان تجارت و توسعه ملل متحد است که هر سال گزارش مهم و قابل اعتمادی منتشر میکنه درباره سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دنیا. گزارش تازه این سازمان میگه که در سال گذشته میلادی 2016 کل سرمایه گذاری خارجی در دنیا با 2% کاهش نسبت به سال ما قبل رسیده به 1746 میلیارد دلار. سه کشور اول میزبان سرمایه گذاری خارجی به ترتیب آمریکا هست و بریتانیا و چین. ایران به گزارش آنکتاد در سال گذشته 3,337 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کرده، معادل 0.2% دنیا.
دستگاه های آماری ایران در مورد ورود سرمایه گذاری های خارجی ارقام بسیار بالاتری رو ارائه میدن. چرا این همه تفاوت آماری وجود داره بین آمار سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل متحد و آمار رسمی جمهوری اسلامی؟
احتمالاً به این دلیل که دستگاه های آماری جمهوری اسلامی پیش توافق های مربوط به سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران رو اشتباه میکنن با سرمایه گذاری های نهایی و واقعی. در بسیاری موارد وعده شرکت ها در مورد سرمایه گذاری عملی نمیشه و این رو باید در نظر گرفت. در سال 2016 خارجی ها کمی بیشتر از سال 2015 در ایران سرمایه گذاری کردند، ولی سرمایه گذاری آنها حدود 1 میلیارد دلار کمتر بوده نسبت مثلا به سال 2012.
قرار بود برجام مشوق سرمایه‌گذاران خارجی باشه برای ورود به ایران، پس چرا این اتفاق نیفتاد؟
برجام ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته و داره برای بهبود روابط ایران با جامعه اقتصادی بین‌المللی، ولی به دلایل یک سلسله تنگناهای داخلی و بین‌المللی تمامی این ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار نگرفتند. در درون حاکمیت ایران بر سر استفاده از سرمایه های خارجی اختلاف نظر وجود داره و در فضای بین المللی کشور هم چه در سطح منطقه‌ای و چه در رابطه با آمریکا تنش همچنان زیاد است، عاملی که مسلماً نقش بازدارنده داره در ورود سرمایه های خارجی به ایران.
آقای خاوند، ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی سند BC یونسکو کنار گذاشته شد و مصوب شد که هر موضوع دیگری که مغایر با سند نظام جمهوری اسلامی باشد ملغاست. نظام جمهوری اسلامی خمینی و خامنه‌ای برابری جنسیتی، یعنی این که بانوان فقط به عنوان دستگاه تولید مثل و در برخی نقاط عامل سیخ کردن قرار بدن. بابا ما ملت ایران خیلی از این نظام توقع داریم که با برابری زن و مرد سر مصلحت داشته باشن. ما نادانیم یا اونا؟
یکی از راه‌های پیشگیری گروهک‌های تروریستی این است که رسانه‌های هر کشور به زبان رسمی آن کشور با جوانان خود آگاهی بدهند تا جذب گروهک‌های تروریستی نشوند. کم‌هزینه‌ترین مقابله با تروریسم بها دادن به قشر کم درآمد و جوانان است و امیدوارم که در این راستا همه کشورها به خصوص کشورهای خاورمیانه اقدام کنند.
اما در خبرها شنیدید که رسانه‌های ایران گزارش دادند که شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه روز سه‌شنبه سند BC یونسکو را از دستور کار خارج کرده و اون رو کنار گذاشته. اگر خبر رو نشنید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید و کامل خبر رو ببینید و نظر بدید و اونجا نظر بنویسید که در مورد خارج شدن این سند از دستور کار دولت چی فکر می‌کنید. اما کاربران این که خبر رو خوندن و نظر برای ما نوشتن، همراه با نازافرین براتون چندش رو روایت میکنیم. علیرضا معتقده که این حکومت ضد حقوق بشر از نگاه این کاربر اینجور سندها برای ایران معنی و مفهومی نداره.
کاربر دیگری هم پرسیده که این چه جمهوریه که رئیسش رو به هر چیزی تهدید میکنن و یک سند هم اجازه نداره قبول کنه.
و کاربری با نام مستعار هم خطاب به حسن روحانی پرسیده که آقای روحانی، مگر نگفتی در برابر زورگویی‌ها تسلیم نمی‌شوی؟ مگر نگفتی در جریان این سند کوتاه نمی‌آیی؟ چه شد؟ همه شعار بود برای رای جمع کردن. این کاربر گفته ملت ما یک بار به اصلاح طلب‌ها رای میدن، وقتی کاری براشون نمی‌کنن بعد به اصولگراها رای میدن، مدام این بازی را تکرار می‌کنن و هیچ وقت حاضر نیستن که قبول کنند رئیس جمهور در این حکومت هیچ کار است.
بله، کاربر دیگری هم نوشته چیزی که آقای خامنه‌ای از اون غافله اینه که ما در عصر اینترنت و تبادل آگاهی زندگی می‌کنیم و ایشون اگه خودش رو به زمین و زمان هم بکوبه، به قول این کاربر، نمیتونه جلوی تغییر در رفتار و طرز فکر مردم رو بگیره با سند یا بی سند.
و کاربری هم با نام علی نوشته که اینقدر که برای سند BC حساسیت نشون دادند، کاش برای چیزهای دیگه مثل فقر، فحشا، فساد و اختلاسهای میلیاردی و چند تا چیز دیگه که این کاربر نام برده حساسیت نشون میدادن و داد و بیداد را میداختن. اما این تعدادی از نظرات شما بود، وقت نیستش که بیشتر براتون بخونیم. نظرات رادیو فردا نبود، بیشتر بخونید و بیشتر بنویسید در رادیو فردا در وبسایت ما. اما در بخش موسیقی، بردیا ابشی نگاهی کرده به جدول پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی در این هفته در آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقی، بیشترین ایستگاه رادیویی رو داره و بیشترین شنونده اینترنتی موسیقی رو هم در آمریکا میتونید پیدا کنید. بردیا امروز از نکات جالب توجه در آخرین جدول منتشر شده از سوی نشریه بیلبورد برامون میگه.
عنوان اولین مجموعه استودیویی دوالیپا از نام خود این هنرمند 21 ساله بریتانیایی برگرفته شده. حضور این اثر در جمع 200 آلبوم پرفروش هفته اون سوی اقیانوس اطلس در آمریکا میتونه دستاوردی مهم برای این خواننده و آهنگساز مستقل و تازه وارد به حساب بیاد. این آلبوم که در بریتانیا به رده پنجم جدول رسیده، همزمان در آمریکا در هفته اول انتشارش در جای 86 قرار داشت. پیش از انتشار این اثر، دوالیپا در آغاز سال 2017 میلادی به عنوان یکی از سه نامزد دریافت جایزه منتخب منتقدین مراسم بریت معرفی شد. نامزدهایی که اون زمان هنوز آلبوم اولشون رو منتشر نکرده بودند، اما آینده‌ای درخشان برای اونها تصور می‌شد. آلبومی با عنوان The Joshua Tree یا آن یوکای نخلی عنوان آلبومی است که در این هفته بزرگترین جهش رو در جدول پرفروش‌های هفته در آمریکا داشته، با 111 پله صعود به رده 16 رسیده. البته این اثر است قدیمی از گروه معروف و کهنه‌کار یوتو. این پنجمین آلبوم گروه که پیشتر در سال 87 میلادی برای بار اول در بازار توزیع شده بود. این اثر از برجسته‌ترین آثار تاریخ موسیقی راک محسوب میشه. از نظر ساختار موسیقایی تجربه ایست نوآورانه و خلاقانه و از نظر مفهومی اثری است سخت متعهد به مسائل اجتماعی و سیاسی و برداشتی است از تجارب گروه ایرلندی یوتو از حضورش در آمریکا و تحت تأثیر ادبیات و سیاست این کشور. و این اثر به واسطه ارزش‌های فرهنگی، تاریخی و زیباشناسانش 3 پیش به ثبت کتابخانه ملی ایالات متحده رسیده و پیشتر در سال 88 میلادی در مراسم جوایز موسیقی گرمی جایزه مهمترین آلبوم سال رو نصیب یوتیو کرد. آلبومی که عنوانش رو به فارسی میشه اینجوری ترجمه کرد: آیا این واقعا اون زندگی است که میخواهیم؟ این اثر نتونسته به جمع 10 آلبوم پرفروش هفته در آمریکا راه پیدا کنه و در رده 11 قرار گرفته و این از اون جهت مهمه که این اثریست از راجر واترز، هنرمند کهنه‌کار و پرآوازه بریتانیایی، مردی که در دهه 60 میلادی از بنیانگذاران گروه برجسته پینک فلوید بود. این آلبوم از راجر واترز اولین اثر او در فضای موسیقی راک بعد از 25 سال محسوب میشه. راجر واترز خواننده، نوازنده ساز بیس و آهنگساز 73 ساله است. در این آلبوم تازه اش هم به مانند آثار پیشینش به مسائل روز اجتماعی و سیاسی پرداخته و ارائه‌گر پیغام‌هایی است در ضدیت با امپریالیسم، فاشیسم و همینطور در تقویح صفاتی انسانی چون حرص و آزمندی. Catch the sweet hover of lips just barely apart and wonder that love, sweet ache and the wild beat of my heart. Oh, Rhapsody.
Oh,
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی که در کنار شما بودیم، امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. شما رو به آغوش سلامتی و خوشبختی میسپارم. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من تا ثانیه‌های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همچنان همراه شما خواهم بود.